شنوندگان عزیز، مطابق روال هر جمعه در ساعت 6:30 در خدمت همکارانمون در مرکز خراسان رضوی و رادیو زیارت خواهیم بود و برنامه ندبه‌های انتظار رو تقدیم شما خواهیم کرد.
اللهم عجل ولی کلفرج.
وزع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم.
ندبهای انتظار.
تو هفته ای دوبار گریه می کنی برام، تو هفته ای دوبار توبه می کنی به جام، تو منتظر تر از منی تموم شغی بتم، دروغ می گم عاشقم ولی بذار بیام، خدا کنه بهم نگی تموم فرصته، دعا بکن که خوب بشم آقا به حرمتت، یه کاری کن که من نشم دلیل گریه هات، یه کاری کن نشم دلیل طول غیبتت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر امام جانها، تراوت هستی، شادی بخش روزگاران. سلام بر امام عالم و آدم، مولای انس و جان، یکتا نگار جهان. سلام بر امید زندگی و مایه حیات. سلام بر مهدی، آن که نام دلنشینش جان را معطر می کند و یاد دلنگیزش روح را تراوت می بخشد. السلام علیک یا بقیت الله. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو زیارت، رادیو تهران و عزیزان و همراهان صدای استانها. با برنامه ندبه های انتظار در خدمت شما بزرگواران هستیم و همراه با هم به حرم امام رضا علیه السلام میریم و سخنان حجت الاسلام علیزاده رو با هم دیگه میشنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. یکی از تفاوت‌هایی که گاهی متفکرین بشری بین انسان و بقیه موجودات بیان کردن اشاره به این مسئله است که انسان موجودی است امیدوار، مطلوب نگر و آرمان خواه. انسان یه موجودی است که آینده خودش رو دوست می‌داره برنامه‌ریزی بکنه و بر اساس اون برنامه‌ریزی و تلاش و حرکت آینده خودش رو پیش بینی کنه. یه همچین حالی در بقیه موجودات نیست. امید ملاک تفاوت بین انسان و حیوانه، ملاک تفاوت بین انسان و بقیه موجوداته. به همین خاطر هر کسی در زندگی خودش که اسم این گذران عمر رو اگر زندگی بگذاریم، اصطلاحاً بین مردم این جمله رایجه، میگن آدمیزاد به امید زنده است. هر کسی در زندگی خودش به امیدی داره زندگی میکنه. و اگر یک کسی از همه جا ناامید شد، از همه چیز ناامید شد، احتمالاً انگیزه برای ادامه نفس کشیدن در دنیا نداشته باشه. فلیقطع بسبب الی السماء فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع. اگر کسی از همه چیز ناامید شد، شاید دست به خودکشی بزنه. گاهی بعضی از انسان‌ها اون امید واقعیه رو پیدا نمی‌کنن تو زندگی، میان برای خودشون امیدهای دم دستی، امیدهای مقطعی، امیدهای کوتاه، امیدهای گذرا انتخاب می‌کنن. به چه امیدی داری زندگی می‌کنی؟ از یک کودک سوال کنید، میگه کی بشه برم مدرسه، کی بشه درسم تموم بشه. از اون جوان سوال کنید کی بشه مثلا کارت پایان خدمتم رو بگیرم، کی بشه ازدواج کنم، کی صاحب اولاد بشم، کی فرزندم رو راهی فرض بفرمایید دانشگاه کنم. 80 سال از سنش گذشته، به چه امیدی زنده ای؟ میگه آج آقا من همین نوه خودم رو عروسیشو ببینم، دومادیشو ببینم، دیگه از دنیا برم. یک امیدهای ساختگی، امیدهای موهوم. اینم ممکنه عده‌ای از انسانها با این امیدها دل خوش کنن. اما اون امیدی که بشر رو آرام میکنه کدوم امیده؟ امیدی که دو خصوصیت، دو ویژگی داشته باشه. یک، امیدی که قطعی باشه، احتمالی نباشه، شاید این گره باز بشه، شاید این اتفاق بیفته، شاید مشکل حل بشه. نه، امیدی انسان رو آرام میکنه که توش شاید نباشه. قطعا انسان یقین و باور داشته باشه به این که اون نقطه‌ای که بهش امیدوار هست، امید او رو ناامید نخواهد کرد. زمانی امید اثر بخش هست که قطعی باشه، حتمی باشه. دوم، اون امیدی انسان رو آرام کنه که انتها نداشته باشه، یه جایی قطع نشه، یه جایی تمام نشه، یک جایی انتها نداشته باشه و تنها بی نهایت عالم که لا یخلف وعده حضرت حق تبارک و تعالی است. هم بی نهایت در این هستی و هم وعده او تخلف پذیر نیست. پس تنها چیزی که میتونه انسان رو آرام کنه در این هستی الا بذكر الله تطمئن القلوب، اون امیدی است که هم بی نهایت و هم قطعی است، حتمی است. او توانا و دانا و لطیف و دلسوز به بندگانش. به همین خاطر شاید ما از این آیه ششم سوره مبارکه فتح در قرآن شدید اللحن‌تر کم داشته باشیم، که خداوند متعال می‌فرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه رو دوستان دقت بفرمایید، چقدر آیه عجیب هست. و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء. عذاب نصیب اون کسانی که اهل نفاق و شرکن. خدایا این کسانی که اهل نفاق و شرک هستن چرا معذبن؟ چرا راحت نیستن؟ چرا در رنجن؟ چون الظانین بالله ظن السوء، چون اهل فسادن، چون اهل فحشان، چون اهل گناهن. اونها رو بذار کنار، ریشه تمام بیچارگی مشرک و منافق بدگمانی به الله تبارک و تعالی است. چرا به خدا بدگمان شدی؟ چرا گمان کردی خداوند متعال از دیگران کوچکتره و دیگران از او بزرگترن؟ چرا گمان کردی دیگران بهتر مشکل شما رو حل میکنن؟ چرا گمان کردی دیگران بیشتر دلسوز تو هستن بشر؟ چرا به او بدگمان؟ خب حالا اگر یک کسی بدگمان به خدای متعال شد، و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء، یک علیهم دائره السوء، دو و غضب الله علیهم، سه و لعنهم، چهار و اعد لهم جهنم، پنج و ساعت مصیرا. کم مثل این آیه ما داریم در قرآن، اینقدر شدید، اینقدر تند. پنج نفرین پشت سر هم نصیب چه کسانیست؟ نصیب کسی که چشمش رو باز نمیکنه واقعیت این عالم رو ببینه. چی بودی و چی شدی؟ از چی تو رو خلق کردم؟ کجای خلقت تو من پروردگار موندم کم آوردم؟ چرا امروز گمان کردی که نمیتونم احتیاجات تو رو، نیاز تو رو برآورده کنم؟ علیهم دائره السوء، غضب الله علیهم، لعنهم، اعد لهم جهنم و ساعت مصیرا. بنابراین انسان باید به خداوند متعال امیدوار باشه. میزان رشد ما لزوماً بستگی به رفتار ما، عمل ما نخواهد داشت، چه بسا میزان رشد ما بستگی به امید ما خواهد داشت. پیغمبر ما خاتم النبیین حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن رجلان یعملان عملا واحدا، دو نفری که عملشون، رفتارشون، فعلشون، عبادتشون، انفاقشون، نمازشون، سجدشون، رکوعشون با هم برابره، وقتی روز قیامت در پیشگاه حضرت حق تبارک و تعالی مورد محاسبه قرار میگیرن، یرا احدهما صاحبه فوقه، یکی از این دو نفر دوست خودش رو در مقام و مرتبه بالاتر میبینه. سوال میکنه خدایا مگه ما همه رفتارمون با هم برابر نبود؟ چرا من تو این درجه و طبقه از نعمت و او عند ملیک مقتدر فی مقعد صدق چرا به سر میبره؟ چرا در بالاترین درجات؟ فکر میکنید خدای متعال در پاسخ چی میفرماد؟ او هر شب مشغول به عبادت از سر شب تا سحر بود و شما خوابیدی؟ او سه بار زندگی خودش رو انفاق کرد، شما نکردی؟ نه. میفرماد بنده من سألنی ولم تسألنی. هر دو با هم به زیارت ابوالحسن رضا علیه السلام مشرف شدید، اما او دعا کرد خدایا من و قیامت بهشت هم نشین با خود حضرت ابوالحسن ارواحنا له الفدا قرار بده، و تو این رو نخواستی. نخواستی، تختی نخواستی، من چی کار کنم؟ خدایا به همین سادگی است که اگر من میخواستم اجابت میشد. مگه من تو قرآنم صدا نزدم شما رو؟ مگه نگفتم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله؟ مگه نگفتم ادعونی استجب لکم؟ چرا گمان کردی دعا میکنی و من نمیشنوم؟ اجازه دعا به تو میدم و مستجاب نمیکنم. امید به خداوند متعال. جبهه مقابل، جبهه شیطان. کار شیطان چیه؟ شیطانی که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، شیطانی که کارش ایجاد ترسه، ایجاد هراس. تو ضعیفی، تو توان مقابله با کفر رو در دنیا نداری. خداوند متعال میفرماد فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. چرا از دیگری بترسی وقتی من هستم با تو؟ اما کار شیطان اینه. شیطان میخواد بشر رو به کجا ببره؟ هدف نهایی شیطان بعد از تسویل که از شیطان سول لهم و املا لهم، که تزئین میکنه زشتی ها رو زیبا نشون میده، و بعد از این که این زشتی رو زیبا نشون داد به او امر میکنه، و بعد از این که امر کرد همز میکنه. یعنی تو اون لحظه ای که انسان در پرتگاه گناه قرار گرفته، همین لشکر عمر سعد و لشکریان عمر سعد که تا سه روز، دو روز، یک روز قبل از عاشورا با خودشون حدیث نفس میکردن تو فقط با حسین فاطمه مشکل داری، مبادا به فرزندان او تعرض کنی، مبادا به فرزندان او مایه اذیت اونها بشی، چی میشه که عصر عاشورا گوشواره از گوش بچه های سید و شهدا ارواحنا له الفدا میکشن؟ همزات شیاطین. هدف شیطان بعد از این سه مرحله یأسه. که مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین. عجب آیه است در سوره مبارکه حشر. فرماد مثل شیطان، کاری که شیطان با شما میخواد انجام بده اینه که ببره انسان رو به آلودگی ها که گرفتار کرد و مبتلا کرد، برگرده بهش بگه من یه همچین کاری نمی کنم، تو چه جور یه همچین گناهی ازت سر زد؟ تو قابل بازگشت نیستی، توبه برای تو نیست، در به روی تو بسته است. خدا رحمت کنه شهید دستقه بین داستانی که در کتاب خودشون دارن، که وقتی حمیده بن قحطبه رو دیدن که ظهر ماه رمضان سفرهشو پهن کرده، بهش گفتن تو مسلمانی؟ گفت من به دستور هالون ملعون 60 سید را، زراری صدیقه طاهره را کشتم و یقین دارم که مخلد در آتش هستم. شهید دستقیب در اون کتاب میارن که بعد وقتی که اون شخص داستان رو به محضر وجود نازنین حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام بازگو کرد، حضرت فرمودن گناه یأسش بزرگتر از اون گناهیست که مرتکب شد. تنها گناهیست که قابل آمرزش نیست. کی قراره بیامرزه؟ اون خدایی که ازش مأیوس انسان؟ پس جنگ بین حزب رحمان و بین شیطان در امید و یأسه. اگر یک انسانی به طور طبیعی بخواد آینده این زمین رو پیش بینی بکنه، حق داره به طور طبیعی، چه بسا مأیوس باشه. زمینی که روز به روز درش ظلم، فساد، خونریزی، قتل، جنگ، کشتار بیشتر میشه. شاید یک انسانی که از کف داره داستان رو نگاه میکنه حق داشته باشه مأیوس بشه، اما این حق رو من و شما نداریم. چرا؟ چون اون خدایی که ید الله فوق ایدیهم، که دست او بالای همه دست هاست در عالم، او وعده فرمود که نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه. ما امامت رو، پیشوایی رو، قدرت رو، حکومت رو به کسانی خواهیم داد که اونها حکیمان عالمن. ما حکمت و حکومت رو در یک نقطه واحد جمع خواهیم کرد و او وجود نازنین ولی الله الاعظم بقیت الله ارواحنا لتراب مقدمه الفداس و نجعلهم الوارثین. سرمایه های این زمین هم باید در اختیار این امام برحق عالم باشه. یملأ الله به الارض قسطا و عدلا. پیغمبر به ما فرمود، پیغمبری که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبری که از دهان مبارک او جز حق خارج نشده، فرمود آینده این زمین پر از عدل، پر از زیبایی، پر از صداقت و صفا خواهد شد و شکی درش نیست. وظیفه ما اینجا چیه؟ یکیش دعاست، اما فقط همین؟ نه، پیغمبر خاتم فرمودن جایگاه دعا در زندگی شما کل ملح فی الطعام، نمک غذاست. ما چه وظیفه‌ای داریم؟ برای این که آینده این عالم رو ببریم به سمتی که آشنا بشه با وجود نازنین حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، چیکار باید بکنیم؟ عجیب اینجاست که جهان منتظر سلام الله علیه فقط نیست، بلکه جهان منتظر منتظرانیست که بتونن پا در رکاب حضرت منتظر سلام الله علیه باشن. امروز مانع ظهور حضرت حجت ارواحنا له الفدا کفر نیست، شرک نیست، اسرائیل نیست. اونها به وظیفه خودشون، البته این که دارم میگم وظیفه یعنی وظیفه که شیطان به اونها محول کرده، خوب دارن عمل میکنن، جهان رو پر از ظلم کنن، پر از فساد کنن. امروز جهان منتظر کسانیست که با این ظلم بجنگن، خودشون رو تقویت بکنن. اعدو لهم مستطعتم من قوه، طوری زندگی بکنن که ولیجدو فیکم غلظه، طوری رفتار بکنن که دشمن در اونها طمع نکنه، کسی احساس نکنه که میتونه کمر مسلمین را تا بکنه. نگرانی مگه نداریم ما؟ کاستی و کمبود مگه نداریم ما؟ اما صحبت اینجاست که وظیفه من به عنوان یک منتظر در صحنه اجتماع، دقت بکنید این روایت رو، رسید محضر امام باقر علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله، شما نمیخواید پرچم بردارید، نمیخواید قیام بکنید، نمیخواد یک حرکت نظامی طراحی بکنید که ما در رکاب شما باشیم؟ حضرت فرمودن یجیء احدکم فیأخذ من کیس اخیه فلا یمنعه. آیا شما به جایی رسیدید که یک نفر بیاد دست تو جیب دیگری بکنه، از جیب او هزینه زندگی خودش، مخارج زندگی خودش رو تأمین بکنه و او به روی خودش نیاره، ناراحت نشه، نگران نشه، کینه به دل نگیره، سوال براش به وجود نیاد، از اون برادرش فاصله نگیره؟ رسیدید به اینجا؟ تعجب کرد یا ابن رسول الله، این چه ارتباطی داشت؟ من عرض کردم شما قیام بکنید، شما میفرمایید دست تو جیب هم بکنید. حضرت فرمود سربازان فرزندم چنین خواهند بود، یکی کار میکنه به اسم دیگری تمام بشه، خب بشه، یکی وظیفه خودش رو انجام بده، منفعتش رو دیگری ببره. اون وظیفه‌ای که باید انجام بشه شد، گاهی هیئت یه جای درست میشه، میشن 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر، متاسفانه بعدن از دل این هیئت هیئت دیگه‌ای بیرون میاد. چرا؟ امروز روزی است که بیشتر باید به این آیه توجه کنیم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا. اگر میخواید به اون آینده روشن این عالم نزدیک بشید، صبر لازمه. خدای متعال رو در بایسی با کسی نداره. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، آیا فکر کردید این که از ظلم خسته شدید و سال 57 قیام فرمودید، رحمت و رضوان خدا بر روح روح الله سلام الله علیه، آیا همین کافی است؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، و ما اتفاقاتی که بر امتهای پیشین نازل کردیم بر شما فرو نمی فرستیم؟ خدایا بر امتهای پیشین چه گذشت؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. دشمنی های بیرون، درون، شرک، نفاق اینقدر به اینها فشار آورد که صدای رسول ما هم گاهی بلند می شد، خدایا پس یاری تو چه شد؟ بعد خداوند متعال به قدری زیبا آخر این آیه همه را آرام می فرماد، فرماد الا ان نصر الله قریب، یاری خدا نزدیک، یاری خدا نزدیکه. خدا رو شکر میکنیم زیر سایه رهبری هستیم که مترنم به این آیات قرآن، تربیت شده در این مکتب رحمت الهی است. فرماد تا فتح قله ها خیلی شاید چیزی باقی نمونده باشه، خیلی باید مراقب باشیم. امروز حکم جهاد صادر شده توسط این بزرگوار. امروز وظیفه من فقط شرکت در انتخابات نیست، وظیفه سنگینتری داریم و اونم اینه که دیگران رو ترغیب بکنم، وقت بگذارم، مطالعه بکنم، سواد خودم رو بالا ببرم، دستاوردهای این نظام رو که دشمن نمیخواد دیده بشه. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. کفر دنبال اینه که شما از داشته‌های خودتون، از دستاوردهای خودتون غافل بشید تا یک بار ببینید که خدای نکرده در جامعه شما ناآرامی ایجاد بشه. خدای نکرده امروز وظیفه سنگینی تک تک من و شما داریم. اگر کسی اسم خودش رو منتظر حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا گذاشت، وظیفش کار سازمانی است، کار اجتماعی است، کار تشکیلاتی است. سخن رو بگه، حرف رو مطرح بکنه، ولو اینکه مورد ناشکری واقع بشه، مورد ناسپاسی واقع بشه، مورد بیمهری یک عده‌ای واقع بشه. جهاده و امیدواریم خداوند متعال از این مقطع حساس، همونطور که تا امروز در همه مقاطع ملت ما و امت ما پیروز و سربلند بیرون اومدن، به برکت تفضل حضرات معصومین و دعای حضرت ابوالحسن رضا ارواحنا له الفدا، در این جریان پیش رو هم خداوند متعال توفیق انجام وظیفه به همه ملت ما و امت ما عنایت بفرماد انشاءالله. هیچ کسی ترسی از دشمن نباید داشته باشه. مرحبا به کسانی که در برابر اسرائیل قیام کردن. خداوند متعال در قرآن چی می فرماد؟ عجب کتابیست این قرآن. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. اون کسانی که چشمشون رو به واقعیت بستن، کافر شدن و دوست می دارن دیگران رو هم از این واقعیت و دیدن این واقعیت محروم کنن، بی اثر کردن نقشه هاشون با من اما نابود کردن خود اونها با شماست. امیر المومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه می فرمان خداوند متعال لم یقسم جباری دهر، نابود نکرده جباران این عالم رو مگر بعد از مهلتی، و این مهلت خیلی وقتا بستگی به اون مظلوم داره، این مظلومی که باید در برابر ظلم قیام بکنه. نکته آخر رو عرض بکنم محضر شما به صحبتم تمام. آینده این زمین به دست حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا چطور روشن و زیبا خواهد شد؟ آیا حضرت ظهور میکنن معجزه خواهند کرد؟ آیا فقط با معجزه این اتفاق میفته؟ نه. نکته رو دقت بفرمایید دوستان، بشر خیلی عاشق خوبی ها نمیشه، اما بشر به راحتی عاشق خوبان خواهد شد. بیایید فراخوان بزنید، بگید کسانی که مدافع امنیت و وطن و اسلام